الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس امروز درباره مسئله 21 از مسائل ابواب مهوره. گفتیم از مسئله 18 تا 22 5 مسئله خلافی، یعنی اختلاف بین زوج و زوجه در امر مهر بیان شده، که 3 مسئله از این مسائل اختلافی بین زوجین رو تا به حال شهر داده ایم و مدارک و دلایلش رو شمردیم و مختار و فتوای خودمونم عرض کردیم. فعلا میریم سراغ 4 مسئله خلافیه که همون مسئله 21 باشه و اون اختلاف در ادای مهره، ادا شده یا نشده. زوج میگوید ادا کردم، زوجه میگوید ابدا. عبارت امام قدس سره در تحریر الوسیله چنین است: لو توافقا علی المهر، در مورد مهر توافق کردن، مقدارش، جنسش، زمانش، همه این امور سگانه رو توافق کردن، مقدار و جنس و زمان. لو توافقا علی المهر و دعا، کی ادعا؟ زوج تسلیمهو، گفت من دادم، ادا کردم. ولا بینه، شاهد و بینه هم نداره که مهر ادا کرده، امضا و رسیدم نگرفته. میگن کسی که روایت داریم پولشو به دیگری بدهد و رسید و امضایی نگیرد، اگر پولشو بخورن هرچی دعا کند دعاش مستجاب نخواهد شد. بهشون گفته می شود مگر به شما دستور ندادیم این پول بی زبان و دست انسان زباندار می دید، وثیقه ای بگیرید، شاهدی، کتابتی. و هر حال ولا بینه، مریم همینطوره، شاهد بگیره، رسید بگیره، کاری نه، میخواد 200 سکه و حالا آزادی بده، رسید بگیره دیگه، جلو 2 بده، یواشکی که نیست این چیزا. فالقولو قولها به یمینه ها، لو توافقا علی المهر و دعا تسلیمه ولا بینه فالقولو قولها به یمینه ها، قول مرعز با یمینش. خب در این مسئله فرضمون این است که اصل مهر مسلمه، مقدار جنس و تعجیل و تعجیلش مسلمه، فقط اختلاف در این دارن که آیا تسلیم شد یا تسلیم نشد. جمعی از بزرگان از فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم که متعرض این مسئله شده اند ارسال مسلم کردن، گفتن مسئله مسلمه. از جمله مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 8 صفحه 301 عبارتش این است، میگه و هذا مما لا اشکال فیه. استنادشون هم به همون قاعده البینه است، قاعده البینه تعالی المدعی و الیمین علی من انکر، حاکم دیگه در اینجا. تمام ابواب دیون مانند مهره. آیا در سایر ابواب دیون اگر بدهکار بگه من بدهمو دادم ازش بدون بیانه میپذیرن؟ نه، بدهکار یا رسید باید بیاره یا بیانه و شاهدی بیاره یا طلبکار اقرار کنه. در تمام ابواب دیون چنین است که به قول مدعی بدون بیانه ترتیب اثر داده نمی شود. هذام دینو من الدیون. به حسب ظاهر مسئله خیلی صاف و پاک و روشن و شفافه، ولی معذالک وقتی کلمات فقهای عامه رو خاصه رو بیشتر بررسی میکنیم میبینیم مسئله ذات اقوال ثلاثه است. سه قول در مسئله است. قول اول همینه که گذشت، که القول قولها به یمینها. قول دوم تفصیل بین زفاف قبل از زفاف و بعد از زفاف. گفتن اگر زفافی نشده ادعا کنه زوج بگه دادم، بوش به حرفش نمیدن، اما بعد از عروسی بگه دادم، قبول میشه ازش، از زوج میپذیرن، قسمی هم فوقش بخورد، بینم نمیخواد، که انه قبل از زفاف بینه میخواهد بعد از زفاف نمیخواد. این قول دوم تفصیل، البته این تفصیل بین اهل سنت. قول سوم بازم تفصیل بین قبل الدخول و بعد الدخول، مگر زفاف با مواقعه فرق داره؟ بده. زفاف این است که المرأه تکون و تحت اختیار رجل، همین که در خانه او آمد و در اختیار او بود گفتن کافیه، ولو معلوم باشد که مواقعی هم انجام نشد. اما این تفصیل سوم میگه زفاف به تنهایی کافی نیست، زفاف و دخول اگر حاصل بشه قلقل زوجه، نباشه قلقل زوجه است. قبل الدخول قلقل زوجه است، بعد الدخول قلقل زوجه است، در اون جایی که بیانه ای در کار نبوده باشه. نه بسیار نخه اشتباه کردی تا به حال، حالا بعد از این اشتباه دیگه نکنید. کثیرن اشخاصی که زفاف انجام میشه اما به دلائلی، مثلا مرعه گاه میشه پیش آمد میکنه که عند الزفاف در حالت عادت ماهیانه است. خب اینا هم دعوتی کردند و مردم دعوت کردند و مراسمی گرفتن، خب ناچار هم بالاخره مرعه رو ببرن به خانه زوج. اصلا زفاف یعنی اهداء زوجت الى بیت زوجها، زف الیه اهداها الیه. موانعی ممکن است پیدا بشود و حاصل نشه، گاه هم میشود. داستانش که دارید، مال جبیره بود، کی بود که در زمان جویبر که سه شب با اینکه زفاف حاصل شده بود اصلا به سراغ زوجه نرفت، که بعد اعتراض کردن گفت شکرالله بوده. خب جدا شدن این دوتا از هم بعید نیست. علی کل حال اجازه بدین من کلام شیخ طوسی رو بخوانم. بله، تو زف و الی بیت زوجها، تو زف و هست، بله، به معنی اهدا، منتها غالبا همراه با دخول ولی گاهی هم نیست. از عامه هست اونام، الان میخونم همه رو، اشخاصش رو هم میگم کیا هستم. بهترین راه این است که من کلام شیخ طوسی رو در خدمت شما که از کنم خلاف بخونم. معلوم شیخ طوسی در دو جای خلاف این مسئله رو متعرض شده و من العجب که دو فتوای متضادم در این دو مسئله داده، یکی در مسئله 27 کتاب صداق، یکی در مسئله 12 کتاب نفقات. 27 کتاب صداق و 12 کتاب نفقات. اول اون 27 کتاب صداق رو میخونم. اذا اختلف الزوجان فی قبض المهر فقال الزوج قد اقبضت کالمهر. و مهر دادم. اقبضت کالمهر و قالت ما قبضته. چیزی من نگرفتم، خواب دیدید، اشتباه کردید. فالقولو قولها، همین فتوای مشهوری که بین ما هست، قول قولها سواء کان قبل الزفاف، سواء کان قبل الزفاف او بعده. قبل الدخول بها او بعده، هر دو تفصیل رو ایشون منکر شد. قبل الزفاف او بعده، قبل الدخول او بعده. و بهی قال سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر از فقهاست، و شعبی از فقهای عامه، و اکثر سعید بن جبیر ما هم قبول داریم، و اکثر اهل کوفه، فقهای کوفه، اهل کوفه یعنی فقهای کوفه، و ابن شبرمه، این هم از فقهای عامه است، و ابن شبرمه و ابن ابی لیلا و ابو حنیفه و اصحابه و شافعی. دو نفر از ائمه اربعهشون و گروهی هم از فقهای دیگر. و ذهب مالک، حالا رفتیم سراغ اون دو قول. و ذهب مالک الى انه ان کان بعد الدخول فالقول قوله، قول زوجه، و ان کان قبل الدخول فالقولو قولها. خب اینو کی قائل بود؟ مالک بود. قائل شده بود فرق بین ما قبل از دخول و ما بعد از دخول. قبل از دخول قول قول زوج است، بعد از دخول قول قول زوج. و ذهب الفقها السبعه، هفت فقیه دارن به نام فقها سبعه معروفن. و ذهب الفقها السبعه الى انه ان كان بعد الزفاف، تفصیل بین زفاف و عدم زفافه. و ذهب الفقها السبعه الى انه ان كان بعد الزفاف فالقول قوله، و ان كان قبله هنوز زوجه را به خانه زوج نبردن قبل از زفافه، فالقول قولها. بعدم میگن دلیل و نااجماع الفرقه و اخباره. شیخ طوسی دلیلشون بر قول اول که مطلقا قول قول زوجه است، دلیل و نااجماع الفرقه و اخبار روح. و اما این فقه های سبعه کیا هستن؟ هفت نفر اسماشون میخونم، هیچ کدومشون هم نمیشناسید. در بین ما و در بین خود اونام تا حد زیادی گمنام هم. یکی دوتاشون معروف هم. حالا اجازه بیده عدلت ما هم ذکر نکردیم، اقوال رو داریم ذکر میکنیم. فقها سبعه سعید ابن مسیبه، دوم عروت ابن زبیره، سوم قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، ظاهرا نوه ابو بکر، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، چهارم ابو بکر ابن عبدالرحمن، ابو بکر ابن عبدالرحمن، پنجم ابو عبید الله، افراد ناشناسی هستن بین ما، ابو عبید الله اسمش، بعضی ها با همون کنیشون معرفن، ششم خارجه، بعید نیست همون خارجه ای باشد که از طرف که در داستان بله که در داستان امرآس سپر امرآس شد و کشته شد شب نوزدهم. هفتم و ابو سلیمان، حالا خیلی لزومی هم نداره، جز چیزهایی نیست که شب اول قبل سال کنن از ما فقهای سبعه کیا بودن. حالا منظور این است قائل داره، آقایون سوال میکردن کی قائلشه، قائل داره. خب تا به اینجا هم اقوال ثلاثه رو دانستیم و هم قائلینش، معلوم شد قائلین به تفصیل در میان ما نیستن. و من العجب این که مرحوم شیخ طوسی همین مسئله رو عرض کردم در مسئله دوازدهم کتاب نفقات ذکر کرده، اقوال و گفته خلاف آنچه در اون کتاب صدا گفته بود انتخاب کرده، بعدم آخرش گفته اجماع الفرقه و اخبارهم. این معما رو چطور حل میکنی؟ عبارت اینه: از اختلف از زوجان، من ناچارم این عبارت بخونم، هدف دارم، از اختلف از زوجان بعد ان سلمت نفسها الیه، الی بعد ان سلمت نفسها الیه، حالا آیا این معنی زفافه یا تمکینه؟ بگه من تمکین دارم ولو جوابم نشده. بعد ان سلمت نفسها الیه فی قبض المهر، اختلاف در قبض مهر، فی قبض مهر میخوره اختلافا. اول نفقه، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، اول نفقه، چون در کتاب نفقاته اختلاف در نفقه هم گفته. فلذی رواه اصحابنا ان القول قول الزوج، اصحاب ما گفتن چی؟ گفتن ان القول قول الزوج، در حالی که در مسئله قبلی گفتیم ان القول قول الزوجه. اینجا میگه اونی که رواه اصحابنا ان القول قول الزوج و علیه البینه، زوجه باید بینه بیاره، و بهی قال مالک، و قال ابو حنیفه و شافعی. یه خود اجازه بدید، هنوز زوده. و قال ابو حنیفه و شافعی القول قول الزوجه، ابو حنیفه و شافعی الانم نقل کردیم گفتن قول قول زوجه است، مع یمینها. درست؟ دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. اینجا هم می فرمان دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، ضد همونه. حالا بگید بعد از زفاف ایشون میگه مع تسلیمها، اشاره به زفافه که مالکم عقیدش مال حال زفاف بود. علا کل حال این خلاف اون قول قبلیه، تسلیم زفاف و غیر زفاف خلاف قول قبلیه. قول قبلی گفت مطلقا قول قول زوجه و علیها اجماع الفرقه و اخبارهم، اینجا میگه نه قول قول زوجه ولو بعد از زفاف باشه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. این مسئله چرا اینطوری شده؟ و حال آن که شیخ طوسی از ارکان طائف است، آدم بسیار باهوش، مسلط بر مسائل فقهی و آگاه به همه مسائل، چطور اینطور شده؟ جوابش این است، اجازه بدید، مسئله از نظر اصولی یه خود حوصله کنید، من این بسیار خوب، ما میخوام جولان فکری ایشون رو شهر بدیم. الان عرض ما این است، بین این قول تناقض نیست و این برمیگرده به دو تا روایت داریم و به یه نکته. نکته این است که گاهی قرائن خارجیه دلالت میکنن بر ادای مهر، قرائن خارجیه دلالت میکنه بر ادای مهر. چطور؟ در سابق معمول بوده تا مهر نمیدادن عروسی نمیکردن، تا مهر نمیدادن دخول واقع نمیشد، معمولشون بوده، جلو جلو میدادن، روایت هم داره. در روایت هم امر میکردن ائمه که مهر رو بدید بعد برید سراغ مرعه. اگر یه عرفی متعارفش این باشه که مهر رو قبل از زفاف میدن او قبل از دخول میدن، خب اینجا اصل اولی منقلب میشه. چی میشه؟ ظهور حال میشه. اصل نمیتونی در مقابل ظاهر حال بیستی. از جاهاییست که میگیم ظاهر حال مقدمه بر اصلی، سابقا هم داشتیم دیگه. اگر اینا ازدواج کردن عرف محلم این است که حتما میدن. حالا من یه مثال بزنم خدمتتون، جهیزیه را آیا قبل از زفاف میبرن یا بعد از زفاف؟ همه قبل از زفاف میبرن، عرفه. حالا اگر مسئله مهریه هم مثل جهیزیه بود، قبل از زفاف بود، این میشه ظاهر حال. اون وقت اصل عدم اداست در مقابل این ظاهر حال نمی سازه. مرحوم شیخ طوسی در مسئله کتاب صداق ناظر به جایی بوده است که عرف محل اعطای مهری قبلا نبوده و در کتاب نفقات ناظر به جایی است که عرف محل اعطای مهریه قبل از زفاف یا قبل از دخول بوده. حالا روایت شاهدش هم میخونیم، لطف کنید. ما دو تا روایت داریم در باب هشت. حالا میخونیم راد دل میگن چه دلیلیست که نظر شیخ طوسی به اینه، چون میگه فلذی رواه اصحابنا، این رواه اصحابنا، این روایت که الان من میخونم رواه اصحابنا، این رواه اصحابنا است. ببینید عن الحسن ابن زیاد، این دو روایت، روایت هفت باب هشت، هفت باب هشت از ابواب مهور، این روایت شاید خالی از اشکال نباشه، اما روایت بعدی سندش خوبه. باب هشت از ابواب مهور، حدیث هفت، عن الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله اذا دخل الرجل بامرأته ثم دعت المهر، اول دخل الرجل بامرأته ثم دعت المهر، بعد زن گو مهریه رو بده و قال قد اعطیتک، قال کی؟ زوج، قد اعطیتک فعلیها البینه، زن باید بینه بیاره، ندادی و علیه الیمین، زوج قسم میخوره دادم، قبول میکنم. شیخ طوسی گفت فلذی رواه اصحابنا، اشاره به همینه. روایت هشت باب هشت رو میخونم، هشت باب هشت، این قسمتش میخونم. روایت عبدالرحمن ابن حجاج، فقال وقد حلک، شوهر مقدمش مفصله، شوهری بوده است و ازدواج کرده است و شوهر از دنیا رفت و قسم الميراث، حضرت سوال کرد اومد از دنیا رفته میراثم تقسیم شده، فقلت نعم، فقال، اینجا شاهده، فقال لیس لهم شی، ورثه زن چیزی نمیتونن بگیرن، باز شاهد در اینجاست، قلتو اینجا جایان، فان کانت المرأه حیه، زن زنده است، فجاعت بعد موت زوجا، از همینجا بحثی، فإن كانت المرأة حية زنده است، فجاءت بعد موت زوجها، بعد از مرگ شوهر آمد، تدعی صداقها، یه صداقمو بدید، فقال لا شيء لها، امام فرمود چیزی بهش نمیدن، وقد اقامت معه مقرتا حتی هلک زوجها، زوجها، حضرت فرمود مدتی با او بوده، وقد مقرتا نمقرتا، فقال لا شيء لها، وقد اقامت معه مقرتا، مدتی با او بوده، مقررتن اقرار عملی، یعنی تا مهریش نگیره نمیره خونش. بنابراین مدتی که با شوهر بوده اقرار عملی بر قبض مهر داشته. و قد اقامت معه مقرتن حتی هلک زوجها. خب در این مدت که با او بوده این دلیل بر این است که مهریه رو گرفته. خلاصه کنم کلامو، اساس مطلب همان است که بزرگان فقها فرمودن، امام قدس سره فرموده، قول زوجه است، طلبش باید بدن. تا بیانیه و دلیلی بر گرفتن طلب نباشد، طلب رو میتونه مطالبه بکنه مثل سایر دیون. این قاعده اولیه، مگر اینکه قرائنی باشه عرف محل اقتضا بکنه، ظاهر حال این باشه. روایات هم ناظر به اونجاییست که معمول بوده قبلا میگرفتن، حالا یا قبل از زفاف میگرفتن که قول مالک باشه، یا قبلا دخول میگرفتن که قول فقهای سبعه مدینه مثلا باشه. به هر حال اگر عرف محلی بوده باشد اون میشه ظاهر حال. نتیجه این شد مسئله همان است که در تحریر آمده، فتوای ما هم همانه و دلیلم روشنه، روایات هم تفسیرش معلومه، تناقضی هم بین قول شیخ در دو جان نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.